ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. بانک مرکزی لبنان حدود 100 حساب بانکی متعلق به حزب الله را مسدود کرد. دولت کانادا از بازداشت هما هوتفر ابراز نگرانی کرد. رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گوید در حال حاضر تعداد زندانیان 213,000 تن است. درود شنونده گرامی. بانک مرکزی لبنان حدود 100 حساب بانکی متعلق به حزب الله و افراد و گروه‌های مرتبط با آن را مسدود کرده است. مدیر عامل بانک مرکزی لبنان ریاض سلامه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNBC گفت این اقدام در راستای اجرایی کردن قانونی صورت گرفته که بر اساس آن آمریکا گروه حزب الله را مشمول تحریم‌های خود قرار داده است. بر اساس این گزارش بیش از 3000 تن از افراد مرتبط با حزب الله لبنان از جمله حسن نصرالله دبیر کل آن گروه، همچنین برخی نهادهای وابسته به آن گروه از جمله تلویزیون المنار، رادیو نور و بیمارستان رسول اعظم در فهرست تحریم شدگان قرار گرفتند. دولت کانادا از بازداشت هما هوتفر استاد ایرانی کانادایی دانشگاه کنکوردیا ابراز نگرانی کرده است. هما هوتفر 65 ساله، استاد ایرانی رشته مردم شناسی دانشگاه کنکوردیا در کانادا است که برای سفری تحقیقاتی به ایران رفته بود و روز 17 خرداد پس از احضار به دادسرای امنیت در تهران از سوی حفاظت اطلاعات بازداشت شد. به گزارش روزنامه کانادایی گلوب اند میل، عمر الجبرا معاون پارلمانی وزارت امور خارجه کانادا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت به شدت نگران خانم هوتفر هستند و هر کاری که بتوانند انجام می دهند تا او هرچه سریع‌تر از این وضعیت رهایی یابد. در بیانیه خانواده هما هوتفر در روز چهارشنبه اعلام شده وکیل و اعضای خانواده هوتفر اجازه ملاقات با او را نداشتند و دلیل بازداشت این استاد دانشگاه برای آنها نامعلوم است. رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گوید در سال 94 450,000 ورودی به زندان‌ها داشتند که نسبت به سال 93 150,000 نفر کاهش داشته است. علی اصغر جهانگیر به خبرگزاری دانشجویان ایران گفت سال گذشته 250,000 تن از زندانیان کسانی بودند که کمتر از 10 روز در زندان ماندند و آزاد گردیدند. رئیس سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زندانیان در کشور 213,000 تن است گفت کاهش ورودی به زندان‌ها نشان دهنده سیاست‌های دستگاه قضایی برای کاهش جمعیت کیفری است. روز دوشنبه وزیر کشور عبدالرضا رحمانی فضلی از ورود سالانه 600,000 تن به زندان‌های کشور خبر داده بود که 60% آن به گفته وی مربوط به مواد مخدر هستند. همان گونه که در خبرها شنیدید، بانک مرکزی لبنان در راستای اجرای تحریم‌های اخیر آمریکا علیه گروه حزب الله حدود 100 حساب بانکی آن گروه سیاسی نظامی را مسدود کرده است. این اقدام با اعتراض گروه حزب الله روبرو شده که تأکید کرده است چون این اقداماتی باعث تغییر مواضعش در قبال مسائل منطقه نخواهد شد. حمید فاطمی از رادیو فردا در گفتگو با یک دیپلمات پیشین از او درباره اهمیت این تصمیم بانک مرکزی لبنان پرسیده است. حسین علیزاده در فنلاند.
حزب الله لبنان تا کنون توسط ایالات متحده، کانادا، استرالیا و 28 کشور اتحادیه اروپا جزو یک سازمان‌های تروریستی قلمداد شده بود. ولی مهمتر از اون این هستش که بعدن و با ابتکار عربستان سعودی، حزب الله توسط اتحادیه عرب و همچنین توسط سازمان همکاری اسلامی هم جزو سازمان تروریستی قلمداد شده. در این شرایط وقتی که تصمیمی برای پاگذاشتن رو شریان حیاتی این سازمان گرفته شده، یعنی قطع ارتباط مالی حزب الله با بانک‌های لبنان، یعنی زادگاه این حزب، مسلماً این خبر خبر بسیار مهمی تلقی می‌شود. این اقدام در واقع به ابتکار ایالات متحده اتفاق افتاد. در 15 دسامبر 2015 کنگره ایالات متحده تصمیم بر این گرفتش که به صورت یک جانبه رابطه بانکی حزب الله لبنان رو قطع کنه و عیناً مثل مدلی که نسبت به جمهوری اسلامی عمل کرده بودن و اتفاقاً از درون زادگاه حزب الله، یعنی از کشور لبنان شروع کردن، یک مقام عالی رتبه وزارت خزانه داری امریکا سفری داشت حدود 2 هفته پیش به لبنان و با کلیه رؤسای بانک‌های لبنان ملاقات داشتش و به اونها در واقع تهدید کرد که اگر این قانون رو به اجرا نگذارن همون بانک مورد توبیخ ایالات متحده قرار می‌گیره و در نتیجه اینک لااقل 100 نهاد مرتبط به حزب الله لبنان تحت تحریم قرار گرفتن. مهمتر این که بنا به اعلان رئیس بانک مرکزی لبنان این فهرست 100 گانه در حال افزایش پیدا کردن هم هست. از این نظر من میتوانم در یک جمله خلاصه کنم که با این اقدام ایالات متحده پا بر شریان حیاتی حزب الله گذاشته، آن هم در زادگاه این حزب.
آقای علیزاده، شما به اهمیت این موضوع اشاره کردید. فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان یک بیانیه‌ای داده و نهایتاً گفته است که این اقدامات آسیبی نخواهد زد به حزب الله و تأثیری نخواهد داشت. به نظر شما این اقدام چه عواقبی میتونه برای حزب الله داشته باشه؟
دست کم برای ما ایرانی‌ها که دوران تحریم‌های کمرشکن رو شاهد بودیم و از سوی دیگر شاهد بودیم که مقامات جمهوری اسلامی همین ادعا رو می کردن که این تحریم ها تأثیر ندارند و یا می توان تحریم ها رو دور زد. دست کم برای ما ایرانی ها روشن هستش که چنین ادعای گزاف بیش نیست. عیناً همین مسئله در مورد از حزب الله لبنان داره اتفاق میفته و من باز تاکید میکنم که اگر این اقدام در کشوری خارج از لبنان اتفاق افتاده بود آنچنان ابعاد چندان سهمگینی نداشتش، اما به یک باره حتی خود حسن نصرالله الان در این لیست 100 نفره قرار داره، حتی 2 تن از اعضای پارلمان در این فهرست تحریم قرار داره و بسیاری از سازمان ها و نهادهایی که مرتبط هستن، مثلا تلویزیون المنار که برای خودش تلویزیون موزنی هستش و همچنین رادیوی نور که متعلق به حزب الله لبنان هستند. این ادعای گزافی هستش که این تحریم ها برای حزب الله تاثیر نخواهد داشت. مسلما تاثیر خواهد داشت و افزون بر این توجه داشته باشیم که چون حزب الله در بین کشورهای عربی و همچنین بین کشورهای اسلامی 57 عضو سازمان همکاری اسلامی هم به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، می توان از همکنون پیش بینی کرد که این کشورها هم اقدام مشابه بکنند و نهادها و افراد مرتبط با حزب الله را تحت تحریم قرار بدن. اگر این اتفاق، یا بهتر بگم اگر این آوار بر سر حزب الله لبنان در میان کشورهای عرب و برادران مسلمانش این آوار خراب بشود، آنگاه چه انتظاری هستش که در اتحادیه اروپا این اتفاق نیفته، در کانادا و استرالیا این اتفاق نیفته و بنابراین تمام روابط بانکی حزب الله رو به چالش میکشند و به نظر من این مسئله بحران بسیار شدیدی رو اول از همه برای حزب الله و متعاقب اون برای جمهوری اسلامی به وجود میاره، چرا که جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان متحد استراتژیک هستند و باید ببینیم که چگونه میخوان از این مخمصه راه گریزی برای خودشون پیدا بکنن.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین، با حمید فاطمی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در آمریکا موضوع عملکرد سپاه پاسداران با ملوانان آمریکایی که ژانویه گذشته به مدت کوتاهی در خلیج فارس بازداشت شدند بار دیگر مورد بحث رسانه‌ها و اعضای کنگره آمریکا قرار گرفته است. در مورد حادثه 6 ماه پیش در جزیره فارسی در خلیج فارس، گزارشی از سوی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون تهیه شده که به گفته یکی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در صورت انتشار جنجالی به پا خواهد کرد، ولی دولت اوباما انتشار آن را به مدت 1 سال ممنوع کرده است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
وبسایت شبکه فاکس نیوز روز آدینه در مقاله‌ای به قلم یکی از تحلیلگران خود خواستار انتشار گزارشی شد که بدرفتاری سپاه پاسداران با ملوانان آمریکایی عنوان گرفته است. در 22 دی ماه گذشته، روزی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آخرین سخنرانی خود در اجلاس مشترک کنگره را ایراد می‌کرد، خبر بازداشت ملوانان آمریکایی توسط قایق‌های نیروی دریایی سپاه منتشر شد، ولی ملوانان روز بعد آزاد شدند. گزارش‌هایی که چند ماه بعد با تکیه بر بازجویی از تک تک 10 ملوان آمریکایی در پنتاگون تهیه شد، موضوع بدرفتاری سپاه پاسداران با آنان را به میان آورده که به گفته رندی فوربس، یکی از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، انتشار جزئیات این گزارش موجب ایجاد زلزله‌ای سیاسی خواهد شد. آقای فوربس گفته است که گزارش وزارت دفاع جزو اسناد طبقه بندی شده در آمده و انتشار آن دست کم تا 1 سال امکان پذیر نخواهد بود. نارضایی و انتقاد اعضای کنگره از آنچه که بدرفتاری حکومت ایران نامیده می شود تنها به این موضوع محدود نیست. اعضای کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه به موارد گوناگونی اشاره دارند که از سیاست منطقه‌ای دولت ایران گرفته تا پشتیبانی از تروریسم و دشمنی با آمریکا و اسرائیل را در بر می گیرد. از جمله سناتور جمهوری خواه ایالت آرکانزاس تام کاتن در این زمینه بار دیگر اصرار داشت که ادامه تجاوز جمهوری اسلامی و گسترش اقدامات منطقه‌ای آن نه تنها خاورمیانه که سایر نقاط جهان را نیز متأثر می کند. روز پنجشنبه کوین مک‌کارتی رهبر اکثریت در مجلس نمایندگان نیز طی سخنانی در شورای روابط خارجی در واشنگتن دولت ایران را به بی‌ثبات کردن خاورمیانه متهم کرد. Iran's destabilizing regional and global activities. آقای مک‌کارتی گفت که نقش بی‌ثبات کننده ایران در منطقه و جهان در پی توافق برجام افزایش یافته و دولت ایران آن چیزی را ثابت کرده که اعضای کنگره همواره بر آن تاکید داشتند. در همان حال آنها هیچ تصمیمی برای تغییر روش ندارند. در نشست شورای روابط خارجی آمریکا که برای ارائه دستورالعمل جدید حزب جمهوری خواه در زمینه سیاست خارجی و امنیت ملی برپا شده بود و در آن رهبران حزبی شرکت داشتند، هر یک از رؤسای کمیته‌های با نفوذ امور خارجی، نیروهای مسلح، امنیت داخلی و اطلاعات نیز سخن گفتند. اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، در نشست روز پنجشنبه گفت که دولت اوباما با تصمیم برای تعامل و گفتگو با ایران رژیم انقلابی را در ایران قوت بخشید و تا آنجا پیش رفت که همینک میگوید که نمیتواند علیه این رژیم اقدامی بکند. اد رویس نمونه هایی در این زمینه ارائه داد و از جمله پرداخت 1,700,000,000 دلار به دولت ایران و خرید آب سنگین راکتور اتمی عراق را از جمله این امتیازات برشمرد. In Baghdad, the Iranians moved in terms of their influence. رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان سپس گفت که با خروج نیروهای آمریکایی از بغداد، نفوذ ایرانی ها وارد عراق شد و شرایطی که امروز حاکم است بر این مبناست که ایران آن را دیکته می کند. اد رویس در تشریح و توجیه خطمش جدید حزب جمهوری خواه در عرصه سیاست خارجی در سالی که چنین موضوعی از سوژه های مهم مبارزات انتخاباتی خواهد بود، اضافه کرد که این موارد در گذشته هم توصیه شده بود ولی دولت با آن مخالفت می‌ورزید. در این میان رندی فوربس، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان، گفته است که در نظر دارد با ارائه پیشنهادی انتشار گزارش مربوط به بدرفتاری سپاه پاسداران با ملوانان آمریکایی را بلا مانع و ضروری سازد.
نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها از 4 گوشه جهان همراه شما هستند. خلاصه خبرها 23:30 ایران.